تمام شعور حاکم به طبیعت و تمام کارهایی که داره تو طبیعت انجام میشه همه نسبت داده میشه به کی؟ به ملائکه.
ایمان ما به فرشته‌ها لازمه که قرآن فرمود کلون آمنه به الله و ملائکته. ایمان ما باید به خدا، همطور که به خدا ایمان داریم به فرشته ها ایمان داشته باشیم. نمیبینیمش، نبینیم. یؤمنون بالغیب، خالق هستی گفته موجوداتی هستن به نام فرشته، اینا کارگزاران هستی هستن، بل مدبرات امر، تدبیر دست خداست، یدبر الامر خداست، اما خداوند این تدبیر رو به فرشته ها تفویض کرده یا بخشش رو واگذار کرده.
هیچ کدوم از کارهایی که الان ما در علوم نسبت میدیم، میگیم آقا مثلا این اتم اینجوری میشه، این سلول اینجوری میشه، اون مولکول اونجوری میشه، این گیاه اینجوری میشه، این حیوان اینجوری میشه، ابر میاد، باد میاد، باران میاد، رعد میاد، میگیم که تمام اینها که قوای عالم هستن، قوه‌ای در کار هست، توان و نیروی در کار هست که داره این امور رو اداره میکنه، اون دست مرموزی که داره اینها رو اداره میکنه تمامش کار فرشته ها هسته. یعنی فرشته ها اگر نباشن هیچ کاری اتفاق نمیفته. اصلا اگر فرشتگان نباشن امکان حیات انسان وجود نداره، انسان امکان نداره بتونه حیاتی داشته باشه.
بلا که کارگزاران نظام هستی هستن و مأمور انجام فرمان خدا هستن در امور، و قرآن برای هر دسته از فرشته های مأموریت و نقش خاصی رو تعیین کرده. مثلا داریم نازعات، جمعی از فرشته ها با سختی جون افراد رو میکنن، افراد بدو، صافات، زاجرات، ناشرات، فارغات، مدبرات، یعنی هر دسته فرشته مسئول یک کاری هستن. بعضی فرشته ها مسئول حفاظت ما هستن، بعضی فرشته ها عرش خدا رو حمل میکنن. فرشته ها از عبادت خسته نمیشوند، فرشته ها تشبر ندارند، فرشته ها به انسان ها دعا میکنند، یستغفرون لمن فی الارض، فرشته ها خسته نمیشوند، شبانه روز هستند.
این خودش یک در بزرگی از انسان شناسی رو به روی ما باز میکنه که من کیستم که برای زندگی کردنم، برای اداره امور زندگی من و برای اینکه من به هدف خلقتم نائل بشم میلیاردها موجود شریف، فرشتگان عالم، فرشتگان که همه معصوم هستن در کار هستن تا من به هدف خلقتم برسم.
چه موجود پیچیده‌ای هست این انسان.
از این جلسه بعد میخوام یه مقدار در مورد آیات ماوراء طبیعی با هم صحبت بکنیم که یکی از اونها خود خداوند تبارک و تعالی است که بین انسان و خداوند تبارک و تعالی ساختار وجودی انسان، مهندسی خلقت انسان و حق تعالی یک شباهت و سنخیتی وجود داره و این شباهت و سنخیت به قدری زیاد هست که شناخت نفس همون شناخت حق تعالی است. من عرف نفسه فقط عرف ربه.
شناخت نفس همون شناخت حق تعالی است.
چون این مسئله محور بحث ماست، الان در موردش خیلی بحث میکنیم. ما باید چگونگی سنخیت خودمون با حق تعالی رو شهود کنیم. در این شهود هست که شما میتونید شهادت بدید که لا اله الا الله. اگر کسی موفق به معرفت نفس نشه، شهادت به لا اله الا الله فقط تعبدیه، یقینی نیست، شهود نیست اصلا. یه گزارشه، یه شخصی به نام پیغمبر، علمایی که ما قبولشون داریم، دوستشون داریم، اونا گفتن لا اله الا الله، ما میگیم لا اله الا الله. تا نفس رو نشناسی معشوقش رو هم نمیشناسی، الهش رو هم نمیشناسی. باید نفس شناخته بشه تا اله او شناخته بشه و همه چیز او شناخته بشه. وقتی نفس رو شناخته، اون موقع میگه چی؟ اشهد ان لا اله الا الله. در این باره چون موضوع اصلی بحث ما هست و ما از دور دوم جلساتمون اونجا انشالله با هم این سیر شهودی رو از اول از آغاز شروع خواهیم کرد. خب از خدا که بگذریم میرسیم به فرشتگان. از یک طرف چیزی در انسان وجود داره که با ساختار وجودی ملائکه سنخیت داره، به قدری برای ملائکه مهم هست و جذابیت داره که ملائکه به اون چیزی که نزد انسان هست سجده میکنن. بحث ارتباط وجودی انسان با ملائکت الله و فرشتگان بحث خیلی مفصلی هست. من در شرح دعای سوم صحیفه یه 10-15 جلسه اون رو بحث کردم که عرض کردم نزدیک به 30-40 نوع فرشته هست که این فرشته ها هر کدوم شأنی از شؤوناتی که مربوط به انسان هست رو به عهده دارند. الان نمیتونیم چون موضوع بحث ما انسان شناسی است، الان نمیتونیم وارد اون بحث بشیم، اما همین که شما بدونید که میلیارد ها میلیارد فرشته خلق شدن، تعدادشون خیلی 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 بیشتر از ماست و همه اونها مشغول کارهای انسان هستند، مشغول ارائه خدمات گوناگون به انسان هستند. این خودش یک در بزرگی از انسان شناسی رو به روی ما باز میکنه که من کیستم که برای زندگی کردنم، برای اداره امور زندگی من و برای اینکه من به هدف خلقتم نائل بشم میلیاردها موجود شریف، فرشتگان عالم، فرشتگان که همه معصوم هستند در کار هستند تا من به هدف خلقتم برسم. در حکمت ملائکت الله رو همون قوای عالم میدونن، یعنی هرچی از قوای عالم شما میبینید اینها کار ملائکت الله هست، در واقع فرشتگان هستن. لذا میبینید که در صحیفه سجادیه و ادعیه دیگه کارهایی رو که یک دانشمند طبیعی به طبیعت نسبت میده میگن آقا طبیعت داره این کارو میکنه، طبیعت با شعوره، طبیعت داره این کارو میکنه، تمام شعور حاکم به طبیعت و تمام کارهایی که داره تو طبیعت انجام میشه همه نسبت داده میشه به کی؟ به ملائکت الله. یعنی رویش گیاهان، چینش گیاهان، آب، باد، خاک، حرکت‌های مختلف زمین، حرکت‌های مختلف خورشید، ماه، منظومه شمسی، کیهان و کهکشان و آسمان، اداره اینها تمامشون با ملائکت الله هستش. یعنی هیچ کدوم از کارهایی که الان ما در علوم نسبت میدیم میگیم آقا مثلا این اتم اینجوری میشه، این سلول اینجوری میشه، اون مولکول اونجوری میشه، این گیاه اینجوری میشه، این حیوان اینجوری میشه، ابر میاد، باد میاد، باران میاد، رعد میاد، میگیم که تمام اینها که قوای عالم هستن، قوی در کار هست، توان و نیروی در کار هست که داره این امور رو اداره میکنه، اون دست مرموزی که داره اینها رو اداره میکنه تمامش کار فرشته ها هسته. یعنی فرشته ها اگر نباشن هیچ کاری اتفاق نمیفته. اصلا اگر فرشتگان نباشن امکان حیات انسان وجود نداره، انسان امکان نداره بتونه حیاتی داشته باشه. لذا شما میبینید که بر مورد باران و برف حضرت مشیع سجل به کار میبره، کسایی که برف رو همراهی میکنن تا به جای خاص خودش برسونن، باران رو تعدادش شد، هر قطره‌ای که میخواد بیاد شمارش شده از کل شیئن اندهو به مقدار الذی احصا کل شیئن عددا، تمام تعداد بارون ها رقم قطره هایی که قراره بیاد و کجا باید بیاد، رو زمین بخوره، رو سر کی بخوره، رو ماشین کی بخوره، به کدوم سلول، به کدوم گیاه، به کدوم سنگ برسه، همه محاسبه شده میاد پایین. فرشته ها میارن پایین این رو، ابرها رو، حرکتش رو، گرفتن بارون از اونها رو، برف ها رو، چینش خود برف ها رو. شما نگاه کنید تمام برف ها رو که نگاه کنید شکل هندسی دارن، برف ها شکل ریاضی هندسی دقیق دارن. اینجوری یک گوله برف از بالا پرت کنه خدا پایین سر ما همینجوری بریزن؟ نه، تمام برف ها که میان زیباتر از گل ها، خیلی زیبا، با چینش ریاضی خیلی خوب، تمام اینا توسط ملائکت الله دونه به دونه طراحی میشه و با یک نظم و تشریفات خاصی از ابر به روی انسان، به روی زمین چیده میشه. این گلبارون خیلی زیبایی که شما میبینید تو سر انسان ها میریزه، با چه نازی، با چه تشریفات زیبا و دلانگیزی، اینا همه توسط ملائکت الله هست. رودخانه ها، آب. لذا شما میبینید که حضرت سجاد علیه السلام رعد و برق رو از فرشتگان الهی معرفی میکنه. اینا فرشته هستن، بهشون سلام میکنه، باشون تخاطب داره با اینها. رعد، برق، کارهایی که میکنن، مسئولیت هایی که به عهده دارن. کلن هر آیه ای از آیات جمالی و جلالی شما در طبیعت میبینید اینا فرشته هستن. قوای عالم هستن که مشغول کار هستن. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. او کسی است که شما رو در رحم ها تصویرگری میکنه هر جوری میخواد. این تصویرگری خداوند توسط کی انجام میشه؟ توسط ملائکه. حرکت یک دانه اسپرم از مرد تا اینکه به رحم زن برسه در قرار، جعلناه فی قرار مکین، ما اون نطفه رو در قرارگاه مکین در رحم زن قرار میدیم. اینو کی قرار میده؟ جعلناه، میگه ما دیگه توضیح دادیم قبلا، ما که میگن هر وقت کلمه ما اومد یکی از مصادیق ما فرشتگان هستن، ما جمع بسته شده. خب کی میاد اینو در قرار مکین قرار میده؟ فرشته ها قرار میدن. ترکیب این با تخمک رو کی انجام میده؟ فرشته ها. تشکیل سلول تخم و تکثیر سلول تخم و صورتگری روی این سلول ها رو کی انجام میده؟ همه رو فرشته ها انجام میدن. و میلیارد ها میلیارد کار دیگه که ما الان اگر بخوام با این دیدی که امام سجاد و قرآن به ما میدن وارد طبیعت بشیم، حیرت اندر حیرت هستش. یک عالم بسیار جذاب، شیرین، شلوغ، باشکوه و بسیار بسیار پیچیده و دلانگیز هستش. ولی خب ما متاسفانه حد فهممون همین مقدار هستش دیگه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اونهایی که علاقمند هستن که این چینش عظیم و زیبا رو ببینن، دنیا رو از اون نگاه نگاه بکنن، به اون مباحثی که به شرح دعای سوم صحیفه که در مباحث صحیفه سجادی عرض کردیم، به همون مباحث انشاءالله مراجعه کنن. همیشه فرشتگان با ما هستن و همیشه کارهای ما با حضور اونها، با نیرویی که اونها به ما میدن، توانی که اونها به ما میدن، کمکی که اونها به ما میکنن وجود داره. از زمانی که این نطفه میخواد در قرارگاه مکین قرار بگیره تا وقتی به دنیا میاد، تا وقتی میمیره، تا وقتی منتقل میشه به برزخ، تا بره قیامت، از قیامت به بعد همش با حضور فرشتگان هستش. و جالب اینجاست که اگر تأثیری در زندگی ما دارن، مثل اینکه با همه چیز ما رو تهیه میکنن، حتی اکسیژن ما مال اونهاست، حرکت زمینمون، جاذبهمون، همش فرشته ها هستن، بارونمون، آبمون، خوردن غذامون، این غذایی که میخوریم تا هضم میشه و دفع میشه همش کار فرشته هاست، با این حال این همه به ما نزدیک هستن، ما با اینا میتونیم ارتباطات خوبی هم داشته باشیم، تو جهات دیگه هم میتونیم از اینها کمک بگیریم، به عنوان دوستان خیلی خوب میتونیم ازشون استفاده بکنیم تو زندگیمون. خب متاسفانه ما اصلا از این دوستان خیلی خوب و نزدیک غفلت داریم. خب آیه اول که آیه معروفی هست، همتون هم شنیدید، این رو سوره بقره آیه 34، قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. ما به ملائکه گفتیم که سجده کنید به آدم. پس این آدم کیه؟ اصلا چه ضرورت این سجده داشته؟ معنای این سجده چی اصلا؟ یعنی این که ملائکت الله که قوای عالم هستن در مقابل انسان تعظیم میکنن، سجده میکنن، کوتاه میان، این چیو میرسونه؟ ملائکه، فرشته، اگر انسان در مقابلش قرار بگیره با انسان ناسازگاری نداره، برخلاف شیطان که ناسازگاری داره. خب سوره مبارکه هج آیه 29، موقعی که انسان رو، آفرینشش رو پایان بردم، تسویهش کامل شد و از روح خودم در انسان دمیدم، در برابر او سجده بکنید. امام سجاد از پیغمبر نقل میکنن که این سجده به خاطر نسل آدم هستش، نه فقط ویژه حضرت آدم نیست، بلکه سجده بر نسل او هم هست. این که ملائکت الله به ما سجده میکنن، یعنی اگر شناخت انسان از خودش دقیق باشه حتما فرشته رو هم میشناسه، یعنی میفهمه این موجود، اگر شناخت درست باشه میفهمه این موجود لازمه وجودیش چی هستش؟ فرشته ها هستن، باید با فرشته ها باشه، باید با فرشته ها باشه، این موجود باید فرشته ها در خدمتش باشن و براش کار بکنن. اگر شناخت درست باشه و دقیق باشه، فهم فرشته ها، دیدن فرشته ها در کنار انسان کار بسیار بدیهی هستش. اگر شک بکنیم یعنی انسان رو نشناختیم، اگر تردید بکنیم، اگر لزوم اونها رو ادراک نکنیم یعنی انسان رو نشناختیم. اون انسانی که خدا خلق کرده، اون ساختاری که خدا قرار داده، این لازمش چی هستش؟ وجود میلیاردها فرشته در اطراف او، کنار او، همراه او، از زمانی که میخواد نطفهش تشکیل بشه تا زمانی که میمیره و در کنارش باشن. پس این چه موجودی هست که لازمه وجودیش و شأن وجودیش، حالا دارم یه بحث معرفت نفسی ریزتر میکنم براتون که بعدا انشاءالله دقیق تر شیم، یکی از شؤون این موجود فرشته ها هستن. یعنی این موجود بدون فرشته کامل نیست، باید فرشته ها در کنارش همیشه باشن، شما باید فرشته ها در کنار او همیشه ببینید. اینجوری نیست که میشد نباشه، اینجوری که میشد نباشه، حتما هستش. پس ما اگر نمیفهمیمش، درکش نمیکنیم، باید بریم دنبال تحقیق و مطالعه و چه و چه و چه، یا اینکه اصلا ادراک نمیکنیم که حالا چرا خدا اینا رو برای ما قرار داده، یا اینکه فقط به عنوان یه سلسله اصول موضوعی یا تعبدی قبول میکنیم، بله خدا ما رو آفریده، فرشته‌ها هم آفریده، اونا هم گذشته خادم ما. اما نه، این شناخت نشد. شناخت یعنی اینی که تو انسان رو بشناسی با همه شؤونات وجودیش، بدونی که این انسان اومدنش روی زمین، خلقتش و رسیدن به هدف خلقتش همه اینها رو میخواد، همه اینها رو میخواد. چه موجود پیچیده‌ای هست این انسان، چقدر با عظمت، چقدر با عظمت.